بسم الله الرحمن الرحیم. این نوبت از گفتگوها رو به پاسخ چند پرسش اختصاص میدیم در حوزه انسانشناسی به نحو عام و روانشناسی به نحو خاص و به دو زاویه نگاه که هر دو غربی و هر دو سکولار هست، ولی عملا دو سنخ روانشناسی رو در غرب شکل دادند و به کشورهای مثل ما هم که معمولا وارد کننده صرف و ترجمه کننده هستند سرایت داده شده و در دانشگاه ها عموما بحث میشه، بپردازیم و به تفاوت این دو سنخ اشاره میکنم. در هر دو سنخ روانشناسی که هر یک مبتنی بر یک نوع معرفت شناسی است، نکات مثبت و درست که با معرفت شناسی اسلامی، با انسان شناسی و روانشناسی اسلامی سازگار کاملا وجود داره. دقت‌های قابل توجه و تحلیل‌های قابل تحسینی در هر دو جریان توسط کسانی در بخش‌هایی از حوزه روانشناسی صورت گرفته و با بسیاری از این گزاره‌ها ما مشکل نداریم، چون با مفاهیم اسلامی در عرصه اپیستمولوژی و در عرصه سایکولوژی سازگار است. اما اون بخشی که تا حدودی ناسازگار هست و ضمنی که بین خود اونها هم تناقض‌های بسیار مهم و مبنایی وجود داره، اگر بخوام به اونها اشاره بکنم، شما چنانچه در حوزه معرفت شناسی دو جریان برجسته پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی رو در غرب مشاهده میکنید که اینها اساساً در مبانی معرفت شناختی، در تعریف معرفت، در متدولوژی شناخت اختلافات بسیار مهم و اساسی و تضادهای برجسته‌ای دارند و علیه یکدیگر میلیون‌ها صفحه در ظرف این یکی دو قرن گفتند و نوشتند. آثار این اختلاف به وضوح و به نحو برجسته‌ای در حوزه روانشناسی هم خودش رو نشون داد. من به بعضی از این شاخصه‌ها و تفاوت‌های این دو با یکدیگر و نقاط ضعف هر کدوم، یعنی تفاوتشون با روانشناسی از منظر اسلامی، انسانشناسی از منظر قرآنی، در حد بسیار مختصر در حد یک جلسه و به بعضی از این محورها فقط اشاره میکنم. روشنه که این بحث بسیار مفصل و پردامنه و طولانی است و در ابعاد مختلف باید به این چالش پرداخت. یه جریان تحت عنوان سنت‌های به اصطلاح عینیتگرا، واقع بین، برچسبایی که خودشون رو خودشون میگذارن، روانشناس ابجکتیویسم در روانشناسی مطرح شده که وقتی خوب دقت بکنید مبناش معرفت شناسی صرفا مادی و حسی و تجربه گرای محض و مرادش از عینیت انسان و عینیت روان، عینیتگرایی روانشناختی، صرفا گزاره هایی است که از طریق مشاهده مستقیم حسی به دست بیاد و عملا هیچ نوع داده های ذهنی و به خصوص درونگرا که بیشتر گرایش اگزیستانسیالیستی پیدا میکنه اینا رو اساسا اینا نمیپذیرن. شاید یکی از برجسته ترین و وقیح ترین افرادی که تو این حوزه جریان سازی و مکتب سازی کرد و جزء پدران رفتارشناسی و تبدیل روانشناسی به رفتارشناسی است، واتسون بود که خیلی اوریان و واضح سخن میگفت. اما باید روشن باشه که این طرز تفکر در حوزه روانشناسی و این نوع انسانشناسی هرگز با واتسون شروع نشده و نگاه مادی به انسان و روان ریشه های کاملا تاریخی داره و از دوران یونان باستان طرفدارانی داشته که آثار مکتوبشون باقی است. در شرق و غرب عالم هم این نگاه نسبت به انسان و روان همواره بوده و هست و خواهد بود و طرفدارانی داشته. اما میخوام عرض کنم حتی قبل از کسانی مثل واتسون که به این نام شناخته شدن، شما ببینید در حوزه فیلسوفان عقل ورز غربی هم که به عنوان چهره‌های تجربه‌گرا شناخته نمیشن، وقتی توضیح انسان رو بدن محور عملا مجبورن صورت بدن، رابطه روح و بدن رو به درستی نمیتونن تبیین بکنن. حتی کسانی مثل دکارت که بدن انسان رو فقط یه توضیح ماشینی و مکانیکی در موردش داره و در مورد ذهن انسان هم بیش از این جلو نمیره، عملا سنگ بنای این نوع نگاه و تفکر به روان انسان و روانشناسی او و منحصر شدن بر کنش‌ها و واکنش‌های فیزیولوژیک گذارده شده. نه فقط کنش‌های کل ارگانیسم انسان رو شامل بدن و روح همه رو صرفاً مادی تعریف میکنن، کنش‌های ذهن رو هم به طور خاص رویدادهای ذهنی همه تفسیر مادی میشه. یا پدر جامعه شناسی مدرن و پوزیتیویستی در غرب که آگوست کنت در قرن 19 خود رو پدر و نظریه پرداز جامعه شناسی سکولار تعریف میکنه تحت عنوان جامعه شناسی علمی، حتی او هم شما ببینید تصریح میکنه که نگاهش به روح انسان و روان انسان، انسان در ساحت فردی و بنابراین انسان در ساحت جمعی، صرفا یک نگاه مادی و مکانیکیست و معتقده که ما وقتی با یه تعریف و توضیح ساده میتونیم مسئله انسان رو فیصله ببخشیم، چرا سراغ تبیین‌های پیچیده تر بریم و از روح و ابدیت و این حرفا صحبت بکنیم؟ و پاسخ نمیده که چگونه به ده ها پرسش بسیار مهم در مورد انسان، درک انسان، رفتار انسان بدون تبیین روح و صرفاً با اکتفا به ابعاد مادی بشر در ساحت چه فردی و چه جمعی چگونه میتوان پاسخگو بود. و باز دوستان میدونن که در حوزه روانشناسی حتی مکاتبی به صراحت تحت عنوان روانشناسی حیوانی مطرح شده در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20. کسی مثل لوئب به صراحت این تعبیر رو به کار میبره که انسان روانشناسی خاصی جدا از اون چه که ما در مورد حیوانات حکم میکنیم ابدا نداره و مفهوم حرکت اجباری ژنتیک و ارثی رو به عنوان عامل اصلی توضیح دهنده رفتار همه حیوانات از جمله انسان صرفا تعریف میکنه و اساسا مفهوم تروپیزم که میگه پاسخ صرفا تابع مستقیم از محرک های بیرونی و بنابراین اجباری است و هیچ خواستگاهی برای اراده و ادراک غیر مادی در انسان وجود نداره که بخواید اون رو به عنوان رفتار انسانی یا روان انسانی متفاوت از روان یا رفتار حیوانات تعریف بکنیم. این یک جریان وسیع تو حوزه روانشناسی مادی ایجاد کرده و همه رفتارهای همه حیوانات رو از پسترین گناهاش تا انسان تا گناهای پیچیده ترش از منظر او میگه همه صرفاً و صرفاً با تئوری تروپیزم قابل تفسیر هست. و همین که شما میبینید پروانه ها به طور مکانیکی و مقاومت ناپذیر بدون اراده و اختیار چطور میرن به سمت نور و مستقیم میرن تو شعله تا نابود میشن، این تفسیر رو شما در مورد همه مسائل اجتماعی انسان هم میتونید بگذارید و به همین سبک اونها رو هم تعریف بکنید. حتی وقتی بحث معرفت رو میکنه باز همین گرایش های اجباری مطرح میشه. مسائل انسانی توضیح انسانی نداره در این روانشناسی، در این سنخ روانشناسی. و وقتی هم راجع به حافظه و تدائی در انسان داره صحبت میکنه باز میگه که تصریح میکنه که اینا اساساً هیچ اختصاصی به انسان نداره و حافظه و تدائی انسان هرگز از سایر حیوانات حتی از تکیاختگان پیچیده تر نیست. در پروتوزوا اونجا هم شواهدی است، در تکیاختگان، در موجودات ابتدایی، کاملا ابتدایی هم میگه یادگیری هست و به همین شکل مبتنی بر تدائی است همونطور که در انسان ها هست. و هرگز نمیشه توضیح داد در این روانشناسی که چه موجوداتی واقعا آگاه هستند و تفاوت آگاهی و ناآگاهی چیست. ایشون تصریح میکنه لوئب در آثارش که فقط میشه حدس زد و ما هیچ معیار علمی یا عملی برای درک این مسئله و توضیح اون نداریم. و لذا وقتی هم که دیدگاه داروین مطرح میشه و حیوان انگاری انسان و داروینیسم ترویج میشه، امثال او استقبال میکنن و میگن این قضیه روانشناسی ما رو خیلی کمک میکنه به این نوع انسانشناسی و روانشناسی. حیوان انگاری انسان که اساساً به عنوان یک جریان وسیع تو حوزه روانشناسی در غرب مطرح شد و از رفتارشناس ها هم جریان هایی که روانشناسی رو به رفتارشناسی فروکاستند افراطی تر حتی عمل کرد. البته اگر بخوایم توضیح بدیم که رفتارگرایی چطور به وجود آمد و جای روانشناسی رو گرفت به تدریج در بسیاری از نهله های روانشناسی غرب و تعلیم و تربیت غرب، حتما این توضیح هم لازمه که خود رفتارگرایی در واقع رو سه پایه، یعنی سه موج ایجاد شد تا به این رفتارگرایی منجر شد. یکی همون حوزه تعریف ابجکتیویسم بر اساس محسوسات و معرفت شناسی خاصی که مبنای روانشناسی امثال واتسون قرار گرفت تحت عنوان روانشناسی عینی و ابجکتیو. دوم همین موج روانشناسی حیوانی و حیوان انگاری انسان بود که اینم کمک کرد به صورتبندی رفتارگرایی. و سوم که اونم موج دیگری بود که به این قضیه کمک کرد این بود که با اینکه اعلام کردن ما روانشناسی رو یک پدیده کلن عینی و به مفهوم مادی نمیدونیم، ولیکن این جریان‌های درون‌نگر و درون‌گرا تو حوزه روانشناسی و انسانشناسی رو هم مطلقا نمیپذیریم و در واقع در برابر کسانی که از روانشناسی محتوایی حرف زدند، اینا روانشناسی رفتاری و کنشی رو مطرح کردند. حالا توضیح خواهم داد. حتی اونایی هم که از روانشناسی محتوایی حرف زدند، بسیاریشون کاملا مادی به مسئله نگاه کردند. شما مباحث امثال وونت، دیدگاه های تیچنر و دیگران رو وقتی بررسی بکنید اونجا میبینید که صریح تو بحث، در بحث هاشون، در کلاس هاشون، سخنرانی هاشون، در مقالاتشون کاملا اوریان مفهوم آگاهی را نفی میکنن و به جاش صحبت از یک روانشناسی عینی که متمرکز بر رفتار مادی محسوس بشره سخن میگن. کارهای پژوهشی رو درست فکر میکنن روانشناسی مثل رفتارشناسی موشها صرفا در آزمایشگاه انجام میشه و کل کارهای پژوهشیشون رو همونجا انجام میدادن. میگفتن ما اصلا با مفهومی به نام درون نگری و درون گرایی هم کاری نداریم و ما مثل که فیزیک یا جانورشناسی چطور راجع به طبیعت و انسان و حیوانات بحث میکنه، ما در روانشناسی به همین شکل راجع به انسان تأمل خواهیم کرد و دلیلی نمیبینیم که برای مهار و درک سرشت انسان و طبیعت انسان راهی غیر از اون راهی که فیزیک در قرن 19 هم برای شناخت جهان مادی طی کرد، ما راه دیگری رو بخوایم طی بکنیم. ما با همون مسیر به علم نسبت به انسان میرسیم، همونطور که علم نسبت به طبیعت به نوش مثلا به دست میاد. نه فقط مسئله علم و آگاهی، بلکه طبیعتا مفهوم تفکر، فرایندهای فکری را و همینطور زبان رو، هم ذهن و هم زبان رو، اینا رو ارجاع میدادن و دادن به فعالیت‌های ماهیچه‌های گفتاری و عضلات زبان و سلول‌های مغزی و این قبیل مسائل. یعنی مفاهیم رو، اصطلاحات رو کلاً به همین شکل استعمال کردن. و اگر دوستان مراجعه کنن به کتاب بازتابشناسی انسانی که در آغاز قرن 20 به چند زبان اروپایی چاپ و منتشر شد، تا حدودی به بعضی از مختصات این دیدگاه ها واقف میشند. کسانی که از روانشناسی حیوانی سخن گفتند، اگر به آثارشون رجوع بکنید، ادعاشون این بود که ما دائم هم موضوع رو و هم روش شناسیمون رو میخوایم واقعی، عینی و واقع بینانه تر بکنیم. و بعد وقتی میپرسیدیم که به چه معناست علمی تر شدن و واقع بین تر شدن، میدیدید مادی تر شدن، جسمانی تر شدن و محسوس تر شدن مراد اونهاست. روش پژوهشی به همین شکل افراط پیدا میکرد، به شکل رشد کاریکاتوری میکرد در یک جهت خاص. مدام شما ببینید این روانشناسی میاد اول از ترشحات قدعی سخن میگه، فقط ترشحات قدعی، فقط بازتابهای شرطی، فقط پاسخها و رفتارهای طبیعی غیر قابل مقاومت و کم کم حتی مفهوم ذهن رو زیر پا میگذاره و ذهن و زبان هم کاملا مادی تفسیر میشن. و این روانشناسی حیوانی الگوسازی کرد برای جریانهای رفتارگرا که آزمایش‌های حیوانی رو بر آزمایش‌های انسانی هم ترجیح بدن و هم الگوسازی بکنن بر اساس اون تئوری‌های حیوانی رفتار انسان رو تفسیر بکنن. اگر شما ببینید آثار امثال رومانس رو و آثار مورگان رو، خواهید دید که اونچه اینها در حوزه روانشناسی حیوانی گفتند بعد الگوسازی کرده برای تفکر که امثال واتسون نماینده اون شدند و روانشناسی روش‌های پژوهش در حیوانشناسی رو به عنوان یک ساختار، متد و شالوده حتی برای رفتارشناسی مشترک انسان و حیوان به کار بردن. حالا چون این نوع روانشناسی مادی و بسیار سطحی و قشری تقریبا بی‌آبروست بین متفکران بزرگ در عرصه انسانشناسی و حتی در روانشناسی های مکاتب روانشناسی که به خصوص در نیمه دوم قرن 20 پرورش پیدا کرده، من خیلی راجع به اون اینجا الان صحبت نمی کنم، اما میرم رو حوزه دوم از مباحث روانشناختی که از نگاه پوزیتیویستی، قشری و حیوانشناسی و رفتارشناسی اینا به شدت متعزی و ناراحت بودن و اینها رو غیر علمی و اهانت به علم و انسان می‌دانستند و از اون طرف متد درونگرایی رو بیشتر در موردش تمرکز کردن، یعنی برخلاف جریان‌های با مبانی پوزیتیویستی در عرصه روانشناسی که شعار ابجکتیویته و واقع بینی و عینیت گرایی و این حرفا می‌دادن، جریان قوی مقابلی با ریشه هایی که عمدتاً در حوزه فکری اگزیستانسیالیستی بود مطرح شد که اینها علیه ابجکتیویته پوزیتیویست ها و علیه به اصطلاح واقع بینی و ماده گرایی جریان های صرفاً تجربه محور، از نوعی درونگرایی غلیظی که کم کم کاملا نسبی و فردی و فاقد معیار داوری معرفتی شد رو آوردن و از اون سخن گفتند، از یه نوع سوبژکتیویته غلیظ که از حوزه معرفت شناسی شروع شد، پایه‌هاش رو نسبیت گرایی و شکاکیت بود نه رو ماده گرایی و پوزیتیویسم، و تو در حوزه همه علوم اجتماعی طبیعی و به طور خاص در علوم انسانی و به طور اخص در روانشناسی و در نتیجه در تعلیم و تربیت خودش رو بروز داد. یک سوبژکتیویته غلیظی که می گفت ما مثل جریانهای پوزیتیویستی هرگز به سطح پست واقعیت جهان و به خصوص انسان محدود و منحصر نخواهیم شد. کسانی که در واقع پیریزی کردن این دیدگاه رو، تئوریزه و صورتبندی کردن در عرصه فلسفه و معرفت، افراد متعددی هستند. من فقط به عنوان نمونه به توضیحی که نیچه در این باب داده اشاره میکنم که کسانی او رو و امثال ایشون رو از پدران اگزیستانسیالیسم و پدران تفکر پست مدرن و همینطور جریان روانشناسی درونگرا دانستند. یعنی میدونید بعضی جریان‌های اصلی پست مدرن از دل اگزیستانسیالیسم متولد شدند، شایدم اصلی ترین جریانش یا مؤثرترین جریانش باشند. تعبیر نیچه از این تعابیرشون زیاد داره البته، عبارتش حالا یک نمونهش عرض میکنم، میگه کدام حقیقت در غرب مدرن، در این غرب امروز دیگه چه کسی میتوانه از حقیقت سخن بگه و اساساً دیگر چه کسی میتونه به حقیقت بیندیشد؟ اما نکته جالب اینه که نیچه در این تعبیر میگه راهی هم که من پیشنهاد دارم میکنم در واقع یه راه جدیدی پیشنهادی برای درک حقیقت نیست. اساساً امروز از کدام حقیقت دیگه میشه سخن گفت با این مبانی؟ نه از راه تفکر، نه از راه تأمل، نه از راه علوم تحصیلی بیرونی و تجربی یا عقلی، نه از طریق تأمل درونی دیگه به حقیقت نمیشود رسید، نمیشه فهمید حقیقت چیست، از جمله انسان کیست. این بشر فقط یه چیزایی رو قبول کرده و میکنه که که به نفعشه، حتی فقط یه چیزایی رو میفهمه که به نفعش باشه. این اراده معطوف به قدرت نیچه در واقع هم احساس هم اراده و هم حتی معرفت را معطوف به قدرت و ارضاء نفس بشر میدونه. میگه اگر دین و اخلاق رو هم ساختند برای این بود که نیازهای عده‌ای، نیازهای مادی محسوس حیوانی یک عده‌ای رو تأمین میکنه، نه به خاطر اینکه واقعیت داشته یا حقیقت بوده است، چون اساساً این بشر یعنی بشریت تابع استدلال نیست، صرفاً به دنبال منافع و نیازهای خودشه. آدمای قوی پاره میکنن، میدزدن، غارت میکنن، میبرن، آدمای ضعیف به اخلاق، به دموکراسی، به معنویت، به مسیحیت پناه میبرند. وقت اگر منافعشون و نیازشون هم از یک راه دیگه‌ای باز قابل تأمین بود، اینا هم مذهبی نمی‌شدن، اینا هم دموکرات نمی‌بودن، معنوی یا مسیحی نمی‌بودن، می‌رفتن دنبال همون مسیر تأمین منافع خودشون. خب این مبنا، یعنی این انسانشناسی و معرفت‌شناسی در هم آمیخته و در هم ریخته ای که نیچه داره از اون سخن میگه، هرگز پوزیتیویستی نیست، ولی نتیجهش اینه که میگه ما حقایق رو نمیفهمیم و اصلا ما حقایق رو نمیخواهیم. بشر اصلا حقیقت رو نمیخواد، حقیقت رو نمیفهمم. همه گزینش میکنن و تصمیم میگیریم که حقیقت چیست. ما درک نمیکنیم، اراده میکنیم که حقیقت چه باشد، چون حقیقت تابع منافع ماست. ولذا بعدن بعضی اگزیستانسیالیست ها و جریان های به اصطلاح درون گرا و معنویت گرا، درون نگر، که آزادی رو در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت، آزادی رو به مفهوم رضایت نفس، خودارضایی فرد و انتخاب بدون ریشه، انسان بدون ریشه در این عالم، انتخابگری بدون ملاک در این عالم رو این تأکید افراطی کردن و انسان رو از قلمرو ضرورت و علیت هم بیرون دانستند و وارد قلمرو آزادی کردند، به مفهوم حتی آزادی از هر قانونی، حتی علیت گاهی بعضیشون حتی تا این حد هم گفتن. یعنی این جور فرار و نفرت از واقعیت در نقطه مقابل جریان های پوزیتیویستی. متدولوژی رفت به سمت درونگرایی های شخصی افراطی، کاملا غافل از واقعیات آفاقی و عینی، و مبناش بنابراین شد عبث بودن و عبث دیدن جهان، بی‌معنا دیدن زندگی، و طبیعتاً از یأس و پوچی سر در آورد. جهان نظام احسن دیگه نمیتونه داشته باشه تو این تفکر، اصلا نظام قایتمند معناداری نیست تا بخواد احسن یا حسن باشد. بنابراین جریان های پوزیتیویستی به یه شکل انسان را بی معنا و بی سر و ته دونستند، جریان های مخالف اونها که از درونگرایی غلیظی وارد حیطه شناخت انسان به اصطلاح شدن، اونها هم به این نتیجه رسیدن که انسان قابل شناخت نیست و هیچی معنادار نیست. یعنی هر دو جریان تقریبا به دو شکل به یک نتیجه رسیدن. حتی جریان های مذهبی مسیحی اگزیستانسیالیست هم تعابیری به کار میبرن که با اصل دینداری گاهی ممکنه قابل جمع نباشه. حالا یه وقتی کسایی مثل هایدگر که متافیزیک رو محال میدونه، اصلا خدا رو قابل اثبات عقلی نمیدونه و ادعای اینم نداشته که من مذهبی ام مثلا یا مسیحی هستم، هرگز این ادعا رو نکرد. ولی شما بیاید بین درون بین اگزیستانسیالیست هایی که مذهبی ان، مسیحی ان و معنوی ان به اصطلاح، حتی جزء متکلمان مسیحیتن، میبینید شبیه این تعابیر رو میبینید، حرفایی که خیلی شبیه حرفای امثال نیچه هست که اساسا ملحده. مثلا گابریل مارسل صریحا راجع به بی‌معنا بودن جهان نوشته و گفته، و بعد اصلا وقتی جهان عبث، زندگی عبث بود و انسان بی سر و ته بود، حالا خواهم گفت چه نوع روانشناسی از درون اینا متولد شد. اساس انسان و حیات انسانی مبتنی شد بر مفاهیمی مثل اضطراب، دلهوره وجود، دلهوره بودن، اون اضطراب بزرگ، اضطراب وجودی که انسان هرگز نمیتونه اطمینان قلب داشته باشد و هیچ ضمانتی، هیچ معنایی، هیچ قایتی، مبدعی و معادی و شعوری بر این جهان و بر حیات بشر حاکم نیست. بنابراین ما باید مضطرب باشیم. چرا مضطرب نباشیم و چرا نترسیم؟ و اساساً محور انسانشناسی و روانشناسی های اگزیستانسیالیستی و سوبژکتیویته غلیظ میره به سمت این که اساساً همه چی بی‌معنا و بی‌سر و ته و از خودم و از جهان و از همه چی مایوسم، به چی میتونیم امیدوار باشیم؟ اون تعبیر علا بذکر الله تطمئن القلوب، خب این متوجه وقتی نشد طبیعی است که به ذکر نفس و به خودمحوری و در خود پیچیدن و در خود فرو رفتن روشنه که لا تطمئن القلوب، به آرامش نمیرسید. با معرفت شناسی که اخلاق و ارزش ها همه میشه باد هوا، همه ارزش ها رو خودمون باید بسازیم و میسازیم، ما به اشیا و اعمال بی معنا خودمون طبق منافع خودمون ارزش و معنا میدیم و ارزش ما به ازای حقیقی در این عالم نداره، چون غایتی وجود نداره برای جهان و انسان و هیچ ارزشی واقعیت ریشه واقعی و ما به ازای واقعی در این عالم ندارد که بخوای او رو کشفش بکنی. بعد وقتی میاد خطاب میکنه در حوزه تعلیم تربیت و روانشناسی که ای انسان خود باش، خودت باش، و از شکوفایی فرد و از عرض شود که آزادی و اختیار بشر و اینا بحث میکنه، مبنا رو این قرار میده که بیرون از تو و اراده تو خبری نیست اصلا. حالا نیچه خیلی خشن و براندازانه و جنون‌آمیزی تعابیر رو اوریان به کار میبره. کسانی که حالا مسیحی هستن یا خود رو مسیحی مینامند، معناگراهای مذهبی مثل کیرکگارد، مثل گابریل مارسل و دیگران، به یه شکل دیگری همین بیریشه بودن انسان را بیان میکنن و ادعا میکنن. یک حالا گاهی هم یک به اصطلاح وجه شبه معنوی شبه عرفانی بهش میدن، تلطیفش میکنن، ولی این همون حرفه، ریشش همونه، همون حرفی که سارتر مادی به یه شکل میگه به عنوان اگزیستانسیالیست. اگزیستانسیالیست های مذهبی و مسیحی هم به شکل دیگری همینو میگن. بنابراین این نوع معنویت هم میبینید پاش محکم، جای محکمی نیست، یه معنویت شکالود است. در واقع منهای یقین و معرفت، معنویت حقیقی که آرامش ببخشه و طمأنینه بیاره و اون دلهوره و ترس و اضطراب رو که از انسان دور کنه و مهار کنه، هرگز این نتیجه رو نمیده، به این نتیجه نمیرسه شما. و بنابراین همین کیرکگارد که پدر معنویت، یک جبهه معنوی در غرب مدرن شد و جریان‌های روانشناسی تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم معنوی ایشون و به اصطلاح مسیحی ایشون به وجود آمده، مستقیم یا غیر مستقیم، در این حال خودش یه فیدئیست خیلی صریح و بدون عذر و بهانه است. یعنی از ایمان گرایی، ایمان بدون عقل و بدون معرفت، ایمان بدون استدلال سخن میگه. ایشون حتی پدر یک جریان بسیار افراطی فیدئیستی است که میگه اصلا ایمان باید ضد استدلال باشه. حالا یک وقتی کسی مثل ویتگنشتاین داره از فیدئیسم و تفکیک ایمان از عقل سخن میگه، باز اون نمیگه که ایمان حتما ضد عقله، باید ضد عقل باشد تا ایمان صدق بکند. ولی کیرکگارد یه جایی واقعا اینو میگه که ایمان بیار چون قابل ایمان نیست، ایمان بیار با اون چه که نمیتوان با آن ایمان آورد، چون باور کردنی و قبول کردنی نیست. خب ببینید این معنی، این نوع به اصطلاح معنویت گره خورده با یه شکاکیت و هست و اضطراب ادامه پیدا میکنه. خب یه نوع روانشناسی از درون این تفکر بیرون آمد، یه نظام مکاتب تعلیم تربیت هم از درون اونا بیرون آمد. این تعبیر پارادوکس ایمان که ارزش ایمان به خاطر اینه که دلیل نداره، اصلا ایمان ریسک پریدن در تاریکی است. اینا که البته ریشه های مسیحی هم داره به شما بگم، یعنی خود دکترین مسیحی رو در گناه نخستین شما ببینید. ما یک دکترین قرآنی اسلامی داریم در مورد گناه نخستین، گناه اولیه، یک قرائت انجیلی و توراتی، قرائت کتاب مقدس به اصطلاح، قرائت مسیحی یهودی داریم که اون در واقع شاید هم منشأ این دلهره و هراس وجودی تمام نشدنی انسان در تفکر غربی است. تفکیک ایمان از معرفت، منشأ شکاکیت و بنبست معرفتی شد در معناگرایی مدرن غرب. چندین جریان تو حوزه کلام جدید، کلام مسیحی و به خصوص پروتستان هم دیدگاه‌های الهیاتی، دیدگاه‌های مثل لیبرال پروتستان به وجود آمد تحت تأثیر همین نوع معرفت شناسی، همین نوع خداشناسی و همین نوع انسان شناسی و روان شناسی. اینا به هم مربوطن که ایمان رو، وقتی ایمان مذهبی رو متمرکز میکنه رو تجربه درونی و روانی فرد، نه عقل و نه نقل، در واقع اینم ریشه‌اش همینجاست. خب حالا شما برید تو حوزه روانشناسی وجودی که میدونید روانشناسی، چندین مکتب روانشناسی در غرب، در اروپا به ویژه، بنیادهای نظری و تئوریکش همین فلسفه های اگزیستانس. نیمه قرن 19 به بعد که امثال کیرکگارد نظریه پردازی در این حوزه را در حوزه روشنفکری مسیحی دینی در غرب راه اندازی کردند و بعد کسانی که دیگه کشیشو به این شکل از موضع خیلی مذهبی هم نمیخواستن لزوما سخن بگن، آمدن اینو گسترش دادن، نتایج دیگری هم ازش گرفتن. کسان مثل هایدگر که شاگرد هوسر هست و اینا از بنیانگذاران همین دیدگاه به اصطلاح وجودگرا شناخته میشن در غرب. او و کارل یاسپرس در آلمان، گابریل مارسل در فرانسه، همطور ژان پل سارتر در فرانسه، مرلو پونتی، پول ریکور و دیگرانی که اینا شاخه های آلمانی و فرانسوی این جریان بودن. در آمریکا هم یه جریانی تحت تأثیر بعضی متألهین و مسیحیان که امثال تیلیچ دامن زدن به این نوع روانشناسی و انسانشناسی و امواجی در حوزه‌های تعلیم و تربیت تحت تأثیر اینها به وجود آمد. بعد از جنگ دوم بین الملل غرب، جالبه که این نوع انسانشناسی و روانشناسی و این نوع نگاه به مباحث و این متدولوژی بحث در مسائل اجتماعی خیلی تقویت شد و تبدیل شد به یک نهضت، به یک موج عظیم. در روانشناسی تأثیر گذاشته، در جامعه شناسی تأثیر گذاشته، در تعلیم تربیت، در رسانه، در مفاهیم کلامی و مسیحی و در فرهنگ عمومی و روزمره و به تدریج در همه حوزه‌های علوم انسانی گسترش پیدا کرد و خودش رو نشون داد و یک موج قوی ایجاد شده که همچنان این نهضت ادامه داره، گرچه گاهی به پایان منطقی خودش هم که رفتن به درغلطیدن به باطلاق شکاکیت دیگه رسیده. این جریان در حوزه معرفت شناسی شاید اولین حرفش رو زد در برابر فلسفه سنتی مسیحی و همینطور فلسفه لائیک عصر روشنگری غرب به اصطلاح، که صرفا راجع به عمدتاً مرکز اصلی بحث مسئله مابعد الطبیعه وجود و نگاه به وجود عینی خارجی بیشتر بود، کم کم مسائل به درون رفت و اینکه آقا این متافیزیک هستی شناسی و خداشناسی اینا چه از نوع مسیحیش چه از نوع ضد دینیش اینا به نتیجه نمیرسه و اصلا درست نیست، به درون خودمون فرو بریم و قوطه بخوریم، شیرجه بریم درون خودمون راجع به معنای زندگی، رنج، مرگ، شادی، غم و مسائل انسانی از درون باش درگیر بشیم با این مسائل. و هر کسی یک تجربه شخصی داره، مسائل شخصی داره، اینا بشه مبنای تحقیقات فلسفی، اینجا اتفاقا واقعی تر میشه با مسائل مواجه شد. و حالا کسانی گفتن اینا تحت تأثیر شکست شعارهای مادی مدرنیته غرب اغلبش به وجود آمد، تحت عنوانی که علم و تکنولوژی و الهاد و این مسائل نه همه مشکلات ما رو حل میکنه و ما فقط همین بدن هستیم و این مشکلات حل میشه. و بعد دیدن هرچه علم و تکنولوژی اونا پیشرفت کرد، هرچه اخلاق و مذهب بیشتر به حاشیه رفت، لذت دنیوی بشر هم کمتر شد و جامعه مضطرب تر شد. جنگ های جهانی، بمب اتم، فروپاشی خانواده ها، گسترش خشونت، گسترش نابرابری های طبقاتی، بی‌معنا شدن جهان. و لذا کم کم شما می‌بینید که گرایش به سمت معنویت‌های شرقی به اصطلاح زیاد میشه، یعنی بحث‌های بودیسم، زن بودیسم، لاوتسه، حتی هندویزم اینا یه موجی به خصوص بعد جنگ بین الملل دوم در غرب ایجاد میشه که جالبه، یه نقاط تلاقی بین این فرهنگ معنوی مشرکانه شرق مثل همین بودیزم و اینا با جریان اگزیستانسیالیستی یه نقطه التقایی به وجود میاد که خود اینم در روانشناس، در چندین نهله روانشناسی و همینطور الهیاتی در غرب و در علوم انسانی باز تأثیر میگذاره، مستقیم غیر مستقیم، شدید یا ضعیف. یعنی اینها اعتراض میکردن به جریان مادی، جریان پوزیتیویستی و مدرنیته الهادی که شما همه چیز، همه مفاهیم و پدیده های انسانی و هستی رو کاهش دادید به مفاهیم مادی و عقل رو هم فرو کاستید به عقل حسی و تجربی طبیعی و این یه نوع ردکشن هست و کاهشگرایی و فروکاهی، فروکاستن مسائل مهم و بزرگ به مسائل بسیار پیش پا افتاده در حوزه علم، در حوزه فلسفه، در حوزه دین، در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت با شعار علمگرایی و نگاه علمی بخش‌های اصلی حیات بشر و جهان رو شما حذف کردید و کنار گذاشتید. فکر کردید همه چی قابل تجزیه و تحلیل مادی زیر میکروسکوپ هست و همه چی تحت تأثیر قوانین علی و علی مادی به خصوص، ولذا از این به بعد ما به ماهیت اشیاء که علم و فلسفه مدعی اون هستن دیگه کاری نداریم، چون اینا قابل شناخت هم نیست، کافی هم نیست. بریم سراغ درون انسان، این بشه محور. در خب طبیعتاً متد این یه لوازم و ملزوماتی داره، هم در حوزه معرفت شناسی، هم در حوزه روانشناسی و هم آثاری داره در همه علوم اجتماعی، علوم انسانی و از جمله در تعلیم و تربیت. گفتن ما اصلا این اون چه که شما میگید عناصر عینی و علمی فلسفه و علم، اصلا اینا رو ما به عنوان مبنای شروع معرفت قبول نداریم. کم کم رسید به اینجا که هیچ قانون جهان شمولی و هیچ حقیقت جهان شمولی وجود نداره، که خب این کم کم معنیشی بود که میخواستن بگن حقیقت و قانونی که جهان شمول و قابل شناخته به اصطلاح علمی باشه طبق ادعای شما وجود نداره. اما عملا دیگه این معرفت شناسی رفت به سمت تردید و بلکه انکار در هر نوع علمی و رد کرد امکان شکلگیری هر نوع علمی رو در هر عرصه‌ای، و این اون چیزیست که تحت عنوان موج سوم روانشناسی در غرب شناخته شده و مطرحه، که یه عکس العملی بود در برابر جریان‌های کاملا مادی در حوزه معرفت، علم و روانشناسی از جمله. خب این جریان یک گام به جلو بود از این جهت که بن‌بست‌ها و کلیشه‌های سطحی در عرصه معرفت شناسی و انسان شناسی و هستی شناسی و اینها رو که به تجربه گرایی افراطی، ماده باوری و الحاد انجامیده بود تحت عنوان مفاهیم روشنفکری و روشنگری و در قرن 18 و 19 و اوائل قرن 20 اوج مانور اینها بود تو عرصه های مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی و نوع نگاه به دین، نوع انسان شناسی و همه حوزه ها و عرصه ها، این موج جدید نشون داد که و کشف کرد در واقع که اون نوع متدولوژی و انسان شناسی به بن‌بست رسیده و بسیار سطحی و قشری است و از نام علم سوء استفاده کرده. این یک کشف بسیار مهمی بود. اما پیشنهادی که اینا ارائه کردن پیشنهاد کامل و کافی نبود، و به جای اینکه روانشناسی مادی رو رد کنه و عقب بزنه، عملا کل علم رو و همه انواع انسان شناسی رو به مساوه علم تقریبا زیر سوال برد و رفت به سمت نسبی گرایی افراطی و شکاکیت. خب مثلا کیرکگارد در قرن 19 از تجربه های درونی فرد سخن میگه و اینکه اینا محور شناخت انسان و جهان است. حقیقت بیرون از ما، تو اون چه که شما میگید عینیت، اون چه که میگی ابجکتیویسم، نیست در محیط خارج از ما. حقیقت در ذهنیت خود ما و در درون ما و فردیت ماست. و بعد با این متدولوژی وقتی شروع میکنه راجع به انسان و هستی و خدا سخن گفتن، که عرض کردم اینم یه سهمی از حقیقت و واقعیت داره ولی کامل نیست و یه نقصی هم همراه اون باز هست، نتایجی هم البته گرفته شد که این نتایج بخشی درسته و بخشی افراطه، و وقتی در یک حقیقتی افراط شد اون حقیقت باطل میشه و درست نادرست خواهد شد. کیرکگارد از میل به جاودانگی در انسان و فرارش و نفرتش از فنا و نابودی سخن میگه. میگه انسان یک چنین میلی داره اما چنین قدرتی نداره، بنابراین بر این که رنج نبره سر خودشو بند میکنه به موارد کم اهمیت و قشری در زندگی و مایوسه و ناامیده و مضطربه و میخواد این مسئله اصلی رو فراموش کنه. در واقع خود رو به غفلت میزند، میخواد به خودش فرصت نده که به جاودانگی و به مسائل اصلی حیات بیندیشد. یا فرض فرمود این تعبیر که اصلا انسان هسته زندگی انسان این سرگردانی و غم و شکنجه دائمی و درونی است، علتش هم اینه که بین همین جاودانگی و فنا، میان ابدیت، میان بقا و فنا در انسان تعارض است و دو نیروی مختلف و انسان از پس این مسئله نمیدونه چجوری باید بر بیاد. میگه مهمترین قدرت انسان برخلاف این حرفایی که تو یکی دو قرن گذشته زدند که عقلانیت انسان است و خرد اوست و تجربه اوست و این حرفا، هیچ کدوم اینا نیست. قدرت اصلی انسان هستی و وجود خود اوست و این وجود انسانه که بالا و پایین داره. ما وقتی یک شیء تبدیل میشیم به شیء، پایین میایم و سقوط میکنیم. وقتی که خودمون میشیم و به خود رجوع میکنیم، متعالی میشیم. ترانسندنس، جنبه تعالی در ما بیدار میشود. و بعد میگه من از کدام من سخن میگم؟ از من قابل تبیین با علم و فلسفه سخن نمیگم، من از اون من بنیادین و عمیق درون دارم سخن میگم که او اصلا قابل بیان نیست. تعبیری که به اشکال مختلف همفکران ایشون به کار بردن، مثلا یاسپرس میگه اصلا راجب من، راجب حقیقت انسان، روح انسان، روان انسان، راجب من انسان فقط با رمز، با زبان رمز میشه سخن گفت، نه با زبان تجربه یا فلسفه. این من، من انسان، اونی که موضوع روانشناسی قرار بود باشه، کاملا پدیده انحصاری است و با هیچ چی دیگه ای توی عالم قابل مقایسه نیست که شما روی یک چیزی، پدیده ای، حقیقت دیگه ای مطالعه کنی، او رو تعمیم بدی به انسان و به من انسان. اون مفهوم تعالی، ترانسندانس، اونه که خیلی مهمه. و ما اگر بخوایم بریم حقیقت انسان رو بشناسیم، باید بریم به یک جهانی فراتر از این جهان ماده و محسوس و فراتر از آزمایش و تجربه و توهم، باید بریم به سوی خدا. این تعبیر کیرکگارده و میگه این مثل یک جرقه است که یک لحظه میاد و میره. شما میبینید این تعابیر یه جایی واقعا به مفاهیم اسلامی داره نزدیک میشه، اما یه جایی کاملا راهشو کج میکنه و به نتایج لزومن درستی نمیرسه. اگر دوستان به آیات و روایات توجه کرده باشن، اونجا که به مفهوم به عرصه انسانشناسی مربوط میشه، میبینید که یه نقطه مثبت در جریان‌های پوزیتیویستی هست و اون توجه به ابجکتیویته انسان و جهان. یک نقطه مثبت هم در اگزیستانسیالیستا هست که در روانشناسی، در علوم انسانی مختلف خودشو نشون میده، و اون توجه به بعد سابجکتیو و درونی در انسان و جهانه و باطن، این توجه درونی به باطن انسان و جهان. اسلام از معرفت شناسی تا روان شناسیش به هر دو بعد توجه داره و در هیچ کدام افراط نمی کنه و اینا رو از هم تفکیک نمی کنه. ابجکتیویته و سابجکتیویته اسلامی از هم تفکیک نمیشن، چرسه که با هم تقابل داشته باشن. به همان دلیلی که ماده و معنا تفکیک مکانیکی در اسلام نمیشه، به همان معنا که درک حسی و درک عقلی و درک شهودی از همدیگه قابل تفکیک و تجزیه به طور کامل نیستن، و به همان معنا که هر ملکی ملکوتی دارد و رابطه غیب و شهود رو باید بهش توجه داشت، انسان غیب و شهود داره، جهان هم غیب و شهود داره. اون چه که مهمه از معرفت شناسی تا روان شناسی اسلامی اینه که همه این ابعاد رو بتونیم با هم و متعادل ببینیم. ماده بدون معنا قابل اثبات نیست، قابل درک هم حقیقتا نیست. اینا آثاری داره در از جمله در همه علوم انسانی و باز بالاخص در روانشناسی و در تعلیم و تربیت. و دوستان ملاحظه میکنن حتی هایدگر هم که نه دوست داره به عنوان یه آدم مسیحی مذهبی به اصطلاح متدین خیلی شناخته بشه و نه در این باب بحث جدی و این منظورم بحث صریحی نکرده، وقتی داره از هستی سخن میگه، از هستی انتزائی، هستی به اون معنا که در فلسفه یا در علوم تجربی از اونا بحث عقلی یا حسی میشه سخن نمیگه. میگه اصلا هستی به مفهوم بودن در جهان است، دزاین، بودن در ارتباط با دیگری و دیگران، اصلا منقطع از اونا، قابل بحث و قابل درک نیست. یعنی نمیشه یه تکه ای از حقیقت رو از بقیه جدا کرد، تفکیک کرد و او رو فهمید بدون درک درست بقیه. و این درک درست بیش از آن که یک درک ذهنی یا تجربی باشد، یک درک وجودی و درونی است. حالا یه وقتی هم باید بحث بکنیم که آیا این نوع درونگرایی این جریان چقدر با مفاهیم شهودی در عرفان اسلامی و قرآنی شباهت داره و چقدر و کجا تفاوت داره. حالا اینا که عرض کردیم به من نمونه ای بود از آنچه که در حوزه به طور خاص روانشناسی باید بهش توجه کرد که شباهت ها و تفاوت های روانشناسی انسانشناسی اسلامی با هر دو جریان، هم جریان معطوف به ابجکتیویته و هم جریانی که بیشتر محصول یک سابجکتیویته غلیظ درون گرایی و ذهن زدگی گاهی افراطی است و اون اولی محصول ماده زدگی و برون گرایی افراطی و یک جانبه است، چیست؟ یعنی شباهت ها و تفاوت های که از معرفت شناسی تا روان شناسی امتداد داره از منظر اسلامی با این دو منظر چیست؟ نکات مثبت هر کدام از اون دو کدامه؟ نکات منفی کدامه؟ شباهت ها و تفاوت ها، اینا چیزایی است که باید بهش توجه کرد و آثار بسیار مهمی داره در عرصه آموزش و پژوهش تو حوزه روانشناسی و بلافاصله در حوزه تعلیم و تربیت. انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد در شقوق مختلفی در عرصه روانشناسی و تعلیم و تربیت و سعی میکنیم سرنخهایی بدیم به دوستانی که اهل تحقیق در این عرصه ها هستن تا خودشون از این منظر به مسائل نگاه کنن و یه مقداری علمیتر، دقیقتر به مرزهای روانشناسی از منظر اسلام با سایر مکاتب انشاءالله توجه بیشتری بشه. و السلام علیکم و رحمت.